من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در اجماع منقول به نقل متواتر عرض کردیم که برخی از اشکالاتی که در اجماع منقول به نقل خبر واحد مطرح میشه وجود نداره، چون به هر حال ما میتونیم قطع به اجماع پیدا کنیم. حالا که قطع به اجماع پیدا کردیم میتونیم قطع به رأی معصوم پیدا کنیم. پس این محظور که در اجماع منقول به خبر واحد گفتیم برای ما قطع به رأی معصوم امکان نداره، در اجماع منقول به نقل متواتر این گونه نیست. ولی باز در اجماع منقول به نقل متواتر همون تأملی که اگر سیاقت اجماع منقول به نقل متواتر نقل اجماع باشه، باز خود اجماع یه امر حدسی است، و چون یه امر حدسی است نکنید چون یک امر حدسی است موجبات حصول اطمینان و قطع رو کم میکنه، و الا ما در خبر واحد گفتیم مشروط است به حسی بودن، در تواتر و قطع که مشروط به حسی بودن نبود. یعنی پس حتی در فرض حدسی هم اگر برای کسی قطع حاصل بشه به رأی معصوم میشه چی؟ میشه حجت. ولی تنها تأملش اینه که با توجه به حدسی بودن حصول قطع تضعیف میشه اگر سیاقتش این باشه. ولی اینکه بگیم چون حدسی است پس اجماع منقول به نقل متواتر بی اعتباره، نه، در تواتر حسی بودن شرط نیست بلکه میتواند حدسی باشه. البته یه بحثی قبلا مطرح شد که از حدسیات میشه قطع پیدا کرد یا صرفا از حسیات، عرض کردیم نه، از حدسیات هم میشه قطع پیدا کرد اما بطیع‌تر کنتر. ولی اون محظوره، دو تا محظور دیگه تقریبا اینجا معنا نداره، یکی عبارت است از محظور عدم حجیت حدسی، خبر حدسی، و یکی هم این که عدم حصول اطمینان، چون به هر حال در قطع لازم نیست که حسی باشه، میتونه حدسی باشه. فقط همون اشکالی که حصول قطع از حدسیات بعیده. اطمینان پیدا میکنیم به این که به هر حال این اجماعی که گفتن
واقع هست یا نیست، وقتی با تواتر نشد
در ما یقین پیدا میکنیم که حدس به اتفاق فقها وجود داشته. یعنی اگر ما منشأ او را حدس ببینیم ما یقین پیدا میکنیم که حدس به اتفاق فقها وجود داشته.
ما یقین میکنیم که چندین نفر
حدس زدن که فقها اتفاق دارن. حالا اگر از اون یقین به رأی معصوم حاصل شد، بله دیگه تمامه. بسیار خوب، تمام حرف هایی که تا الان زدیم در ارتباط با حجیت ظن خاص بود. نکنید ما بحث رو از حجج اینطوری چیدیم که اون چیزی که حجت ذاتی است قطع است، بعد از اون تنزل کردیم که اطمینان هم حجت عقلایی است و شارع هم نفی نکرده، اما عرض کردیم ظن حجیتش ذاتی نیست، حجیت عقلایی هم نداره، بلکه عده ادعا کردن که ظن اتباع از اون منهیان عنه لا تخف ما لیس لك به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا داریم. یعنی شارع میگه قاعده و اصل اولی در باب ظن بی اعتباریه، این ادعا شد، ولی به هر حال حجیت ذاتی نیست. ما اگر قراره به ظنی اعتماد بکنیم و اعتقاد داشته باشیم حتما باید شارع برای ما اون ظن رو معتبر کنه. اگه شارع معتبر کرد میتونیم به اون ظن اعتماد کنیم، لولا اعتبار شارع قابل اعتماد نیست. بعد بحث شد که آیا ظنونی هست که شارع این ظن رو معتبر بکنه. گفتیم بحث ظن خاص رو مطرح کردیم. ظن خاص عبارت بود از اون دلیل، از اون ظنی که دلیلی خاص بر اعتبار و حجیتش وجود داره. پس ظن خاص یعنی اون ظنی که یک دلیل خاصی بر اعتبارش وجود داره. مثلا ادعا شد خبر واحد از ظنون خاصه است، یعنی ظن نیست که یه دلیلی اومده گفته این ظن معتبر است. ولو بپذیریم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تخصیص خورده به خبر واحد، یا حجیت خبر واحد حاکمه بر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا است. اما در اینجا میخوام بحث کنیم، ادهی گفتن که مطلق ظن حجت است. البته این حجیتش باز حجیت قراردادی دیگه، چون اثبات کردیم زن حجیت ذاتی نداره. یعنی به یه ادله رسیدن که این زن معتبر شده است، مطلق زن معتبر شده است ولو در فروز خاص، و از این جهت شما به هر زنی باید اعتنا کنید، اعتماد کنید و ازش پیروی کنید. این دلیلی که برای حجیت مطلق زنه. میبخشید، حالا ما این ادله رو که مطرح کنیم میبینید که نه، اطلاق به ما هو اطلاق نداره. مثلا ظن در ثبوت تکلیف معتبره، پس هر ظنی در ثبوت تکلیف اعتبار داره، ولی ظن در سقوط تکلیف یا نبود تکلیف باز این اعتبار براش وجود نداره. پس حجیت مطلق ظن که میگیم، به عرضم برسید، مطلق ظن نمیخوام بگیم هر چی ظن در عالم هست معتبره، چه بگه تو تکلیف داری چه بگه تکلیف نداری، بلکه در اون جایی که ما از ثبوت تکلیف بحث میکنیم دیگه نمیگیم ظن حاصل از خبر واحد، ظن حاصل از شهرت، ظن حاصل از اجماع. اونجا دیگه ظن مطلق است، یعنی مقید به حصول از مسیر و راه خاصی نیست. پس منظور از ظن مطلق این نیست که همه ظنون معتبره. در اون حوزه ای که ظن معتبره فرقی بین اسباب حصول ظن نیست دیگه. مطلق ظنی که برای ما ثبوت تکلیف را بگوید معتبر است. البته حالا مفاد ادله نسبت به اون نتیجه ای که میده قدری متفاوته، ولی اجمالش اینه.
خارج نتیجه انتظاریه با اونه که انتظاریه یکی میشه،
خب مثلا انفتایی و شهرت رو عموماً حجت نمیدونن، ولی انسدادی شهرت هم حجت میدونن. انسدادی هم به لحاظ منابع اوسعه، هم دیون سختگیری های انفتاحی رو نداره. البته حالا به اون نتایجش میرسیم، ولی لازم نیست حالا زن حاصل از خبر واحد باشه، از چیز دیگه هم زن حاصل بشه برای اون معتبره. مثلا ما اگه گفتیم اجماع معتبر نیست، گفتیم اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، ولی زن به رأی معصوم که میاره دیگه. انسدادی میگه من میگم معتبره، یعنی انفتاحی میگه من زن رو معتبر نمیدانم. چرا؟ چون کاشف از رأی معصوم نیست. اجماع رو میبخشید. انفتاحی میگه اجماع رو من معتبر نمیدانم چون کاشف از رأی معصوم نیست. انسدادی میگه من اجماع رو معتبر میدانم چون زن به رأی معصوم برای من حاصل میکنه. اون میگه شهرت معتبر نیست، میگه شهرت معتبره. یعنی کنید انسدادی دیگه منحصر به خبر واحد نیست، انفتاحیه که میگه فقط خبر واحد معتبره. ولی انسدادی به خاطر این انفتاحی ها اجماع رو حجت میدانن از باب کشف قطعی رأی معصوم، وسائل احراز وجدانی میدونن دیگه. ولی انسدادی ها چی؟ انسدادی ها میگن نه، اجماع معتبر است چون برای ما ظن به رأی معصوم میآورد. پس حجیتش از باب ظن به رأی معصومه. از این جهت با هم به لحاظ منابع هم به لحاظ ادله یه مقداری اوسع میبینه انسدادی. البته حجیت مطلق ظن یک دلیلش دلیل انسداده، همه ادلهش ادله انسداد نیست. بسیار خوب، پس بحث ما در ارتباط با حجیت مطلق ظنه. ولی خواستیم میگیم مطلق که میگیم نه دیگه هر چی ظن تو عالم بود، بیشتر ظن در حوزه ثبوت مد نظرشونه، نه در حوزه سقوط و نبوده تکلیف. خب یکی از ادله ای که بر حجیت مطلق ظن بهش استناد شده، گفتن همیشه ظن به تکلیف مستلزم ظن به عقوبت است و یک کبرای کلی عقل داره دفع ضرر محتمل رو واجب می داند. پس هر وقت شما ظن به تکلیفی داشتید، در حقیقت ظن دارید که اگر این رو انجام ندید عقوبت بشید، و چون احتمال عقوبت یا ظن به عقوبت دارید، عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجبه. برای اینکه شما مبتلای به ضرر محتمل نشوید، عقل میگه پس هر وقت ظن به تکلیف داشتی باید تکلیف رو انجام بدی. خب اینجا وقتی میگیم حجیت، یعنی حکم عقل به لزوم اتیان هر تکلیف مظنون برای فرار از ضرر و عقوبت احتمالی یا مظنون. منظور ما از حجیت اینه. این دلیل رو به همین سیاقتی که الان خدمتتون عرض کردم میبینید، فقط ظن ثبوت تکلیف رو میتونه اثبات کنه. ولی اگر من گمان داشتم که رفع مالا یعلمون اصلا تکلیفی وجود نداره، دیگه این دلیل اونو نمیتونه اثبات کنه، علارغمی که این رو به عنوان ادله حجیت مطلق ظن میدانند. پس چرا میگن مطلق ظن؟ یعنی میگن ظن به ثبوت تکلیف از هر مسیری حاصل شد معتبر است و حجت است. خب منظور به حجیت و اعتبار یعنی چی؟ یعنی عقل به شما حکم میکنه که اگه ظن به تکلیف داشتی حتما باید بر طبق ظنت عمل کنی. حجیت در اینجا بیش از این نیست. حالا من تو دلیل انسداد، اونجایی که بحث حکومت رو کشف میشه، آقایون در بحث حجیت و معنای حجیت عقلی در این بحث بیشتر صحبت میکنن، منم به مناسبت اونجا صحبت خواهم کرد. این صورت استدلالی است که برای حجیت مطلق ظن مطرح شد. خب در ارتباط با اینکه دفع ضرر محتمل با حکم عقل واجبه، تقریبا تردیدی وجود نداره، الا اینکه به قول آقای خویی گاهی صغرا اشتباهی، گاهی کبرا اشتباهی، گاهی هم هر دو اشتباهی. آقای خویی میفرمایند که ظن به تکلیف مستلزم ظن به ضرر اخروی است یا دنیوی. اگر ظن به تکلیف مستلزم ظن به ضرر دنیوی باشد، دفع ضرر دنیوی به حکم عقل واجب نیست، مگر اینکه اون ضرر خیلی ضرر عظیمی باشه، مثل کشته شدن. و الا میگه آقا اینو بخوری مریض میشی، مریض ضرره، میگه خب حالا مریض میشیم بچه هم خوب میشیم. و عقلا خیلی از موارد اقدام میکنن بر چیزی که نه تنها ظن به ضرر دارن بلکه تقریبا قطع به ضرر دارن. همه میگن سیگار کشیدن مثلا ضرر داره ولی خب میکشن، فلان نوشیدنی خوردن میگن خیلی هم ضرر داره، سر همه سفره هم آب پیدا نمیشه ولی اون نوشیدنیه پیدا میشه، همه هم میگن ضرر داره. پس دفع ضرر محتمل اگر ضرر دنیایی باشه حکمه واجب نیست. اگه واجب باشه که باید عقلا همه خلاف عقل رفتار کنن. البته ضررهای خیلی مهم، چرا عقل اونجا رو میگه عقلا توبیخ میکنن، اگه کسی قتل نفس مثلا یا اینو بخوری کشنده است، یعنی کسی اقدام کنه، ولی مادون او رو نه، اصلا دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب نیست. میگن حکم عقل دفع ضرر محتمل، میگن حکم عقل. تصدیق نمی کنن این که همه عقلا اتفاق کنن بر عمل به خلاف حکم عقل، این خیلی بعید به نظرم. تصدیق نمی کنن اینجا دفعش واجبه دیگه. حفظ جان رو توبیخ می کنن، خودشون اجتناب می کنن. می دونید در موارد حفظ جان خب اجتناب می کنن، ولی در موارد مادون نه، خیلی از ضررها رو مرتکب می شن. ما الان همین رژیم های غذایی ما خیلی ها میگن ضرر داره، اگه قرار بشه ما گوش به حرف متخصصین بکنیم خیلی باید متفاوت زندگی. اینو بخوری ضرر داره، اونو بخوری ضرر داره، اینو قبلش بخوری ضرر داره، اونو بعدش بخوری ضرر داره، ما یه همش داریم مرتکب ضرر میشیم. نه مصداق ضرر میبینه ولی میگه کیف هم داریم میکنیم. بله بسیار خوب. یعنی نفع اون لذت رو میگه نفع است. لذت نفع شاید نباشه، لذته، ولی حالا در ارتباط با این که ضرر در هر مرتبه دفعش واجب باشه، این یه حکم عقلی باشه با توجه به این که عقلا اقدام بر این قضیه در خیلی از ساحت‌های زندگیشون میکنن، این مسئله بعیدی به نظر میرسه که ما بگیم دفع ضرر محتمل با حکم عقل باشه. یه نکته. نکته دومی که آقای خوبی میفهمن این که حالا اصلا واجباتی که مولا برای ما در نظر گرفته ترکش ضرر داشته باشه، اینم محل بحث. ما یه احتمال دادیم نماز جمعه واجبه، بعد پس احتمال میدهیم که اگر نخوانیم ضرر میکنیم. ضرر نداره، واجبات تابع مصالح هن. بله اگه بخونی مصلحت میبری، ولی اگه نخونی ضرر میکنی. ایشون میگن ضرر نقصی در جسم است، جان است، مال است، این میشه ضرر. بله اگر ما نماز جمعه را بخوانیم به یه مصلحتی میرسیم، ولی اگه نخوانیم نمیرسیم به اون مصلحت. نه که ضرر میکنیم، یه سودی از جیب ما میره، ولی این ضرر نیست. نکنید اولا کبرای دفع ضرر محتمل با حکم عقل واجبه در ارتباط با ضرر دنیوی، این محل خدشه است. و ثانیاً این که اصلا صغرای ضرری وجود داشته باشه. بله در محرمات ممکنه بگیم اگه چیزی رو گفتن حرامه حتما یه ضرری داشته، ممکنه اینو بگیم. تازه یادتونه مرحوم آخون در کفایه میگه محرمات اینطوری نیست که فعلش ضرر داشته باشه، فعلش مفسده داره. مفسده هم ضرورتاً ضرر نیست. آخون در کفایه حیاتون باشه اینو میگفتیم، میگفت ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، ما که نمیگیم احکام تابع منافع و مضاره. اصلا قاعده این نیست، نمیگیم احکام تابع منافع و مضاره، میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد است. مفسده است، ضرر نیست. پس اگر منظور از ضرر ضرر دنیایی است، به هر حال صغرویان و کبرویان ممنوعه، نه صغراش درسته نه کبراش، مگر صغراش در مواردی است که ما ظن به حرمت داشته باشیم. اونجا ممکنه بگیم که عرض کردم آخون میگه نه همونجا را ما نمیگیم، چون اصلا مفسده است و ضرر نیست و رابطه مفسده و ضرر رابطه تساوی نیست. این فرمایش مرحوم آخوند. خب اما اگر شما میگید ظن به تکلیف مستلزم با ظن به ضرر اخروی است، اگه اینو میگید این کبراش درسته. کبراش چیه؟ وجوب دفع ضرر اخروی با حکم عقل واجبه، چون ضرر اخروی یه ضرری است که هازا مالا یطیق الله السماوات و الارض. ضرر دنیای هر چی که باشه، یا سینت خراب میشه یا خب یه چیزی میخوریم خوب میشه، یا با اون خرابیش هم میشه زندگی کرد. گفتن که به یه بزرگی میگفتن تو اینقدر شلوغ کاری میکنی عمرت کم میشه، میگفت که من خلاصه عرض زندگی رو به طولش ترجیح میدم، عمر کم بکنم ولی خیلی توش کیف بکنم، تا عمر زیاد بکنم و کم توش کیف بکنم. گفت عرض زندگی رو به طولش ترجیح میدم. حالا به هر حال بعضی از عقلا مثلا میگن عرض زندگی برای ما ارجح هست از طول زندگی. حالا 90 سال عمر نکنیم ولی 70 سال عمر کنیم و کیف کنیم توی 70 سال، هر چی میخوام بخوریم، هر کار میخوام. خب اگر اون ضرر ضرر اخروی باشه، فرض اینه که این وجوب دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است، چون اون ضرر ضرری است که نمیشه تحمل کرد، اونقدر اون ضرر سخته که بنا دا یا مالکو مقیش رو شما بخونیم لیقز علینا ربک قال انکم ماکسون، به اون مالک فرشته موکل جهنمه خواهششون اینه دیگه، خواهششون اینه که از خدا بخواه که جان ما رو بگیره، لیقز علینا ربک، اونم در جواب میگه انکم ماکسون. سختی های جهنم همینه که آدم نمیمیره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، حالا امروز شنبه است ولی بد نیست، مرحوم آقای بهجت شبهای جمعه ایشون سوره اعلا میخوندن تو نمازشون اون مسجد فاطمه، بعد دیگه مکرر توفیق شرکت نمازیشون داشتیم، ایشون هر وقت به این آیه میرسید گریه میکرد، ثم لا یموت فیها ولا یحیی، که نمیمیره آدم در جهنم. خدا در قرآن میفهمد و یأتی الموت من کل مکان و ما هو بمیت، زمینه های مرگ از هر سو میاد ولی نمیمیره، تمام اتفاقاتی که در دنیا اگه بود ما صد بار میمردیم در جهنم برای انسان پدید میاد ولی نمیمیریم، خیلی سخته. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نمیمیره، یه حیات درست حسابی هم نیستی، یه چیزی بین مرگ و زندگی است، همینطور باید ادامه پیدا کن. حالا به هر حال خواستم بگم که اون وجوب دفع ضرر محتمل در ارتباط با عذاب آخرتی وجود داره و باید حتما از اون ضرر پرهیز کرد، الا اینکه بحث در اینه که آیا ظن به تکلیف الزامی، ظن به عقوبت اخروی هست یا ظن به عقوبت اخروی نیست. اگر شناسایی کنه، آره اگر شناسایی کنه، نه نکنید، اون میگه اصلا آخرتی نیست، آخرتی نیست از چیزی نباید فهم، ولی اگر تصور کن یه زندگی با این سختی ها، آیا باید ازش فرار کرد؟ میگه اگر راست باشه آره، ولی خب من اصلا راست نمیبینم، ما که آخرت نمیبینم، و الا اگر آخرتی باشه با این مختصات حتما باید ازش فرار کرد. تقریبا احتمالش صفر و زیر صفر. اونی که مؤمنه میگه من رحمت الهی رو میبینم، میگه من، حالا فرض کنید به خدا میگه ما ها کز از زن رو بک، خدا تو منو بسوزونی، نمیشه از امکان نداره، خدای رحمان و رحیم ما رو چی بسوزون، یا مؤمنش اینطوری میگه، میگه ما ها کز از زن ولا اخبر نام فضل که یا کریم، ما همچه چیزی نگفتن، خدا مهربون من رو باید چی بسوزون، نماز نخوندم برنم بی نماز، باورم نمیشه، نمیگم درسته، من میگم اون اینطوری خودشو قانع میکنه، میگه که من طرف حسابم خدای رحمان و رحیم، این خدای رحمان و رحیم من اصلا نمیتونم باور کنم که منو بسوزونه، میگه من پدرم، بچه‌م 50 سالم با من مخالفت بکنه دلم نمیاد که 10 روز توی آتشی با این درصد از عذاب نگهش دارم، او که ارحم الراحمین، او چجوری میخواد من نگه دارم؟ این درست نیست ها، چون خود خدای رحمان و رحیم هر جا گفته نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، فونن گفته و انا عذابی هو العذاب الالیم، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب، هر جا خدا از رحمت حرف میزنه از عذاب حرف میزنه، یعنی فکر نکن که من که رحمان رحیمم عذابم ندارم، اونجا باید خلاصه تو خدا رو بفهمی که ان بچه رب بکه لشدید، گاهی وقتا تعبیر میکنه فیوم ازن لا یعذب و عذابه و احد ولا یوسق و وساقه و احد، خدا یه جوری عذاب میکنه که هیچ کس توی عالم اینطوری عذاب نمیکنه، جوری شکنجه میکنه که هیچ کس اینطوری شکنجه نمیکنه. خلاصه نمیگم درست میگه، ولی بعضیا واقعا میگن ما به این درصد رسیدیم که این رحمان و رحیم خدا سبب شده که ما از احتمال عذاب نمیدیم. اشتباه میکنن و میگه من احتمال نمیدم. بسیار خب، برگردیم به بحث خودمون. ولی آدم میره طرف قرآن، دوست داری که باز قرآن بخون. آیات خیلی عجیبه، بعضی از آیات در مقام تهدید واقعا خیلی عجیب، خیلی عجیب. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. چرا لیذوق العذاب؟ با تمام وجود تو باید عذاب بچشی. لیذوق العذاب خیلی سخت. خب میگن که اگر ما ظن به تکلیف داشته باشیم، ظن به عقوبت نداریم. چرا نداریم؟ چون قبح قابل و بیان قبول داریم. اونی که پذیرفته که قبح قابل و بیان، اون میگه نه تنها اینکه من ظن به عقوبت ندارم، یقین به عدم عقوبت دارم. چون ظن که بیان نبود. خب از این برم عقل میگه که این خدای طرف حساب تو، آفریدگار تو، آفریدگاری است که ان الله لا یظلم مثقال ذره، یه ذره به تو ظلم نمیکنه. و عقل میگه قبح قابل بیان. از ظن به تکلیف مستلزم ظن به عقوبت نیست. اگر ما چیزی به عنوان قبح قابل بیان نداشتیم، خب خوب بود حرفتون، ظن به تکلیف، ظن به عقوبت. اگه قبح قابل بیان داریم، ما قطع به عدم عقوبت داریم، یقین داریم اون جایی که بیان مولا بر تکلیف بیان تام نبوده حتما ما رو عقوبت نمیکنه. نمیشه ما قائل باشیم به قبح قابل بیان بعدم بگیم ظن به تکلیف مستلزم ظن به عقوبت است. نه، ما یقین داریم که عقوبت نمیشه. از این جهت اگر منظور از ضرر، ضرر اخروی است، کبرا درسته، صغرا باطله. یعنی ما اصلا احتمال ضرر اخروی نمیدیم تا بگیم وجوب دفع ضرر محتمل. آی خویی برای اینکه بگن این کبرای دفع ضرر محتمل رو ما قبول داریم، آی خویی میگه همون جایی که ما یقینا هم معصیت میکنیم بازم ضرر محتمل است. و لولا وجوب دفع ضرر محتمل، دلیل دیگه ای برای گوش به حرف کردن وجود نداره یا برای ترسیدن وجود نداره. ایشون میگه که حتی ما در اونجایی که معصیت قطعی کردیم، مثلا دیگه نماز که 100% واجبه دیگه، تو این که کسی تردید نداره، حالا اگه ما عمدن و تعمدن و به هر دلیلی نماز رو نخوندیم، یقین داریم خدا ما رو عذاب میکنه؟ نه. چرا نه؟ چون گفته عفوم دارم، رحمتم دارم، شفاعتم هست، همه اینا هست. ما احتمال میدیم که خدا ببخشه ما رو، احتمال رو میدیم دیگه. احتمال میدیم روز قیامت که شد خداوند متعال جمع کثیری از مردم رو ببخشه. فکر میکنم تو روایتی که ولسوف یعطیک ربک فترضا، این چنین اومده که روز قیامت خدا اونقدر از امت پیغمبر ببخشه تا پیغمبر راضی بشه. چون همانطور که رضایت خدا بر پیغمبر مهم بود، رضایت پیغمبرم بر خدا مهمه دیگه. خدا دوست داره که پیغمبرم دلشاد باشه، خوشحال باشه، راضی باشه. خدا در قرآن میفهمد فلنولینک قبلتن ترضاها، یعنی ما یه قبله میگیم که تو راضی بشی، یعنی رضایت تو برای ما مهم پیغمبر. اینطوری نیست که ما بی تفاوت باشیم، مثلا قبله ای برای تو تعیین میکنیم که تو خوشنود باشی، راضی باشی. ما هم یک کاری میکنیم تو راضی بشی. اونجا هم میفهمد ولسوف یعطیک ربک فترضا. این وقتی نگاه کنید میبینید که خلاصه خدا در رابطه خودش با عبد و خلقش به این رضایت طرفینی خودش توجه داره، در حالی که خدا خداست و دیگه مخلوق هم مخلوقه، ولو پیغمبر و امام، یعنی اون نسبت و رابطه معلومه. اما به این توجه داره. خیلی از اوقات به همین راضیتن مرضیه، مثلا خدا از اونا راضیست اونا هم از خدا راضیان، یعنی ما یه کاری میکنیم که این رضایت طرفینی برقرار بشه. این راضیتن مرضیه در کلام پروردگار یه مسئله خیلی مهمیه. خیلی خیلی در قرآن خدا به همین که نه تنها ما از مؤمنین راضیم، مؤمنین هم از ما راضی میشن. این خیلی مهم.
استفاده
ضرره یا منقصته؟
چون که اقاب خیلی اقاب شدیدی هست،
استحقاق نه عقوبت.
همین که من مستحق چنین اقاب بشم، یعنی احتمال این اقاب برای من هستش،
نه اونجایی که خدا گفته یقینا تو رو میبخشم، پس من مستحق عقوبتم دیگه، درسته؟ نه، اگه یه جایی خدا بگه یقینا میبخشم، من مستحق عقوبتم، ضرر نیست دیگه. خدا یه جایی گفته در اینی که تو مستحق من میبخشمه، نه یه جایی میدونی میشه کجا؟ لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حساب کن بر نیتم بکنی من حساب میکنم. ولی بعد برای امت پیغمبر گفت همه نیتهای بدتون رو من میبخشم. استحقاق داری ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، تو پنهان کن یا آشکار کن یا حساب کن به الله. روز قیامت تو حسابت میارم آه. من میگم اینقدر تو قصد بد داشتی تو دنیا. البته فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، البته این بنابر یه تفسیر. حالا ناکنید من عرضم اینه که استحقاق عقوبت منقصت هست، درست عبد به یه مرحلهی برسی که استحقاق، ولی ضرر نیست، یعنی میگیم ضرر کردیم ما، نه منقصت هست ولی ضرر نیست. خب این نکته که آقای خویی اینجا گفتن، ما اول بحث حجج هم گفتیم، یه بحث کلامیه، بحث مهمیه. ایشون مبنای اطاعت رو وجوب دفع ضرر محتمل میدونه، بعضی ها مبنای اطاعت رو مثل صد حق و طاعه میدونن. این که مبنای اطاعت چی باشه، این خودش یه بحث مهمیه که ما همونجا هم عرض کردیم. از تأمین فهمن لولم یتوعد الله علا معصیته لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه، یعنی اینطوری نیست که حالا اگر ضرری نبود بعد خلاصه اینطوری نشه. ولی به هر حال آقای خویی میفهمن لولا این احتمال ضرر و وجوب دفع ضرر محتمل، حتی در معصیت قطعی هم ما همین ضرر محتمل دیگه، ولی چیز دیگه ای در مسئله وجود نداره. بسیار خوب، این دلیل دلیل تام و کاملی نبود، از این جهت دیگه با این دلیل کاری نداریم. دو سه تا دلیل دیگه هم در مسئله مطرح کردن، حقیقتا هم بقیه ادله که مطرح کردن اون یک تقریر ناقص از دلیل انسداده. پس بذارید دلیل دوم که همون دلیل انسداده با هم مرور کنیم دیگه. عمده بحث همین دلیل انسدادی است که در اینجا مطرح شد. دفع ضرر محتمل قبح قابل بیان حاکم بر دفع ضرر محتمل، یعنی وقتی عقل میگوید عقاب بلا بیان قبیحه دیگه احتمال ضرر وجود نداره، وارده. یعنی نه، چون قبح قابل بیان وجود داره دیگه دفع ضرر محتمل نیست. اینو شیخ هم مفصل بحث کرد تو رسائل، نسبت وجوب دفع ضرر محتمل و قبح قابل بیان، که آیا ما میتونیم بگیم که خود این حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل بیان است پس قبح عقاب نیست یا نه. اونجا گفتن وارد قبح قابل بیان بر وجوب دفع ضرر محتمل.
وارد دفع ضرر مضمون یا دفع ضرر محتمل؟
ما که الان دفع ضرر مضمون بحثمونه، ولی اون قاعده کبرای کلی کمتر از مضمون احتمال ضرر هم یه وجوب دفع داره.
بعد
ضررهای دنیوی اصلا نکنید. وجوب دفع ضرر محتمل معناش این شد که ضرر از یه درصدی به بالا وجوب دفع داره، ضرر کم وجوب دفع نداره. آره، یعنی وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر از یه سطحی بالاتر شد احتمالش وجوب دفع داره، ولی پایین ترش نه. البته من چون اینا رو قبلا دیگه بحثشو کردیم، خسته کننده تکرارش کنم که من جرس کردم اصلا وجوب دفع ضرر محتمل لعل عقلی نیست دیگه، ما طبیعت کردیم از استاد و گفتیم که ایشون که میگفت جبلیه دفع ضرر محتمل، عقلی نیست اصلا، جبلیه. ولی اینکه بیس این اطاعت چی باشه، این خیلی بحث مهمیه، ولی بحثش کلامیه. یعنی متکلم باید بحث کنه که ما چرا باید اطاعت کنیم و چه وجهی برای اطاعت وجود داره. آره، شاید هم بیشتر بود، یادم نیست. حق و طایب درست. بسیار خوب. اما دلیل انسداد، دلیل انسداد متشکل از چند مقدمه است. مقدمه اول اینه که ما علم اجمالی داریم که یه تکالیف فعلیه وجود داره. تکالیف فعلیه در برابر تکالیف انشایی است. تکالیف فعلیه اون تکالیفی است که مولا بر طبق او اراده و کراهت جدی داره. تکالیف فعلی اون تکالیفی است که موضوعش برای عباد محقق است و عباد نسبت به اونها یه مسئولیتی دارن. پس اولین مقدمش علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلی است. مقدمه دوم عبارت است از این که در خیلی از این تکالیف فعلی هم باب علم و علمی منسده. باب علم منسده یعنی نمیتونیم یقین پیدا کنیم. از هزار تکلیفی که مولا داره شاید ما بیش از 80% نمیتونیم یقین وجدانی پیدا کنیم که این واقعا واجب الهی یا حرام الهی است. باب علم که معلومه منسده، چون ما با این فاصله چجوری میتونیم علم پیدا کنیم. باب علمی هم منسده، چون ما ادله حجت خبر واحد و سایر ادله حجت زنون رو کافی ندونستیم. اگر کسی بگه ما اونها رو کافی دونستیم، دیگه اصلا این مقدمات تمام نیست و نتیجه هم نخواهد داد. های صدرم از اول گفت حالا ما که یک کمی داریم مطرح میکنیم، ما که ربطی نداره دلیل انسداد برای ما، چون ما که خبر واحد و حجت دونستیم و مقدماتش نزد ما تمام نیست، ولی اونهایی که میگن اینه. نه دیگه، باب علمی چون خبر واحد متکفل کثیری از احکام شرعی هست، منصد نیست. چی میفهمن؟ اگه کسی بگه وافی نیست، بعد باید ببینیم مقدمات بعدی تمامه یا نه. در غیر وافی احتیاط مستلزم اصل و حرج و اختلال نظامی یا نه؟ یعنی در اونی که وافیه که وافیه، ولی نسبت به اون مابقی میگه خب احتیاط مشکلی نداره. من هر دو رو گفتم، هم گفتم موضوع تحقق پیدا کرده، هم گفتم اراده و کراهت جد. من فعلی به دو معنا گفتم قابل تقریبه. مقدمه سوم که همون بحث آورده بودید خوب بود. مقدمه سوم اینه که مولا ما رو مهمل نگذاشته. یعنی اینکه مولا بگه حالا که تو نمیدونی تکالیف منو، بس اشکال نداره، بدش کن، نمیخواد انجام بدی. یعنی صرف انسداد باب علم سبب بشه که مولا رها کرده باشه. نه، مولا رها نکرده شریعت خودش رو، چون یه احتمال وجود داره. خب در فرضی که مردم نمیتونن دسترسی به احکام شرعی ندارن، یه شاره هم از خیر احکام شرعی گذشته دیگه، نسبت به شریعت خودش مسئله اینو نداره. اهمال رأسن یعنی رها کردن و ول کردن و بیخیال شدن هم که به خاطر انصداد درست نیست. مقدمه چهارمی که مطرح شده عدم جواز رجوع به قواعد و اصول مثل اصالت البرائه، اصالت الاحتیاط، استصحاب یا قرعه. به اینا هم نمیشه رجوع کرد چون ممکنه علم و علمی منصد باشه، اهمال هم که نیست، تکالیف فعلی هم وجود داره، ولی خب احتیاط کنیم یا برائت جاری کنیم. خب احتیاط که مستلزم یا اختلال نظامی یا عسر و حرج یا غیر ممکن است یا غیر واجب است. اگه مستلزم اختلال نظام باشه غیر ممکن است، اگه مستلزم عسر و حرج باشه غیر واجب است. پس اونم که شدنی نیست. مقدمه پنجمم اینه که خب حالا ممکنه شما بگید همه اینا که شد به موهومات اخذ کنید و هر چی که احتمال دادید عمل کنید، نه مظنونات. اینم که میشه ترجیح بلا مرجح، یعنی ما به زن عمل نکنیم به وهم عمل کنیم، به زن عمل نکنیم به احتمال عمل کنیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که زنون حجت هم. چون تکلیف داریم، چون احتیاط نمیتونیم بکنیم، چون مهمل نیستیم، چون منصد باب علم و علمی، پس حالا باید چیکار کنیم؟ پس باید به زنون عمل کنیم و این میشه حجیت زنون. چی میفهمیم؟ گفتیم اما غیر واجبه و اما غیر ممکنه. عدم امکان رو مختل اختلال نظام میشه. خب همشون یعنی احتیاط؟ خب علم اجمالی باید به احتیاط عمل کنی، چجوری به برائت عمل کنی؟ ما ایمان نبودیم علم اجمالی به تکالیف، چجوری به برائت عمل کنین؟ ما بودیم اصول و قواعد. خب اصول و قواعد در اطراف علم اجمالی چیه؟ احتیاط دیگه. بسیار خوب. حالا وقت ما تموم شده، ولی اولین نکته اینه که برای این نتیجه 5 تا مقدمه لازم بود یا نه؟ آقای سعد میگه نه، اصلا اینا تداخل داریم مقدمات. این عدم جواز اهمال هم ثبوت تکالیف فعلی است. حالا اولین سوال اینه که باید این 5 تا رو میچید، چون شیخ و آخوند هم در چینش این مقدمات با هم یه اختلافی دارن. بعد این مقدمات تمامه یا نه؟ بعدش هم نتیجه چی؟ اللهم صل علی